هواپیمایی کشور، مدیر روابط عمومی این سازمان گفته است این شرکت در حال حاضر نه پروازی در آن مسیر دارد و نه تقاضایی از سازمان هواپیمایی کشوری داشته است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه از 6 عصر تهران رو پشت سر گذاشتیم. من نیوشا بغراتی هستم. سلام میکنم به شما و ممنونم که یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و همراه هستید با برنامه ساعت ششم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما از همین حالا باز هست به روی شما: 00420221122454. برای بودن و نه تنها بودن که انسان بودن، برای پاسداشت جوهره نهادین نوع بشر و برای نزدیکتر شدن به مرزهای نوین تعریف شده برای بشریت بود که 68 سال پیش در 10 دسامبر 1948 نمایندگان کشورهای عضو سازمان تازه تأسیس ملل سر برآورده از روزها و سالهای سیاه جنگ دوم جهانی در پاریس گرد هم آمدند تا یکی از مهمترین اسناد بین المللی تاریخ در زمینه حقوق و آزادیهای فردی رو به جهان معرفی کنند: اعلامیه جهانی حقوق بشر. منشور حقوق بشر سازمان ملل در 30 بند مجزا تمامی افراد و بنیادهای اجتماعی را در سرتاسر جهان به تلاش در جهت گسترش آزادی‌های فردی، گسترش آموزش و ارج نهادن بر حرمت حقوق انسان‌ها فرا می‌خونه. اعلامیه جهانی حقوق بشر با این کلمات آغاز میشه: شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و غیر قابل بحث آنها اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. 2 سال بعد، در سال 1950 میلادی، روز 10 دسامبر از طرف مجمع عمومی روزی برای پاسداشت این حقوق بنیادین در نظر گرفته شد. حقوقی که با تصریح آزادی و برابری همه انسان‌ها آغاز میشه و در ادامه بر موارد جزئی‌تری در این زمینه‌ها پای می‌فشاره، که از اون جمله‌اند عدم تبعیض نژادی، جنسیتی، مذهبی، مالی و امثال اون، حق امنیت شخصی، رد بردگی، ممنوعیت شکنجه و مجازات غیر انسانی، حق شمول در قانون، تساوی در برابر قانون، ممنوعیت توقیف و حبس خودسرانه، حرمت زندگی خصوصی، حق انتخاب محل اقامت و حق بازگشت به میهن، حق پناهجویی، حق زناشویی و برابری در ازدواج، حق مالکیت، حق آزادی فکر و مذهب، آزادی بیان، حق تجمع و گرد همایی، حق شرکت در اداره کشور، حق انتخاب شغل و برابری شغلی، امنیت اجتماعی، بهره‌مندی از اتحادیه‌ها، حق تفریح و استراحت، لزوم برخورداری از رفاه نسبی، آموزش و پرورش و حق انتخاب آزاد و مبتنی بر اراده ملت. منشور جهانی حقوق بشر همچنین تصریح می‌کند که تمامی متهمان در پیشگاه قانون بیگناه هستند مگر آنکه خلافش ثابت بشه. این اعلامیه اگرچه ضمانت اجرایی حقوقی نداره، اما به عنوان میزان و نموداری برای سنجش اعتبار حقوقی کشورها به شمار میره و تمامی اعضای سازمان ملل متحد از لحاظ عرفی و اخلاقی به اجرای محتوای اون فراخونده شدند. آرمانی متشکل از حقوق نهادین بشر که نزدیک به 7 دهه این سوتر، اگرچه شمار زیادی از کشورها رو با خودش همراه کرده، اما برای بسیاری دیگر از مردم جهان همچنان تنها یک آرمان و نه یک واقعیت به شمار میره. مدافعان حقوق بشر میگن ایران یکی از کشورهاییه که مسئله حقوق بشر در اون هنوز یک آرزوی مدنیه، آرمانی که در راهش شهروندان بسیاری هزینه دادند. هزینه هایی از زندان و تبعید و اخراج و مهاجرت اجباری گرفته تا مرگ، و همچنان هستند کسانی که هزینه میدند. 00420221122454 اعتراض مدنی و سیاسی به حکومتی که متهم به خودکامگی است چه دستاوردی داره؟ درباره اتهام استفاده ابزاری یا سیاسی از حقوق بشر چه فکر میکنید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. امروز در آستانه روز جهانی حقوق بشر همراه شما ایم تا از هزینه و فایده مبارزه برای حقوق بشر بگیم، از اینکه برای تحقق حقوق بشر باید تا کجا پیش رفت. در دنیای مجازی هم میتونید همراه ما باشید. در فیسبوک میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر بخش فیسبوک لایف که الان صدای ما رو مستقیم از اونجا میشنوید نظر خودتون رو بنویسید و از طریق ایمیل 6@radiofarda.com در تلگرام هم میتونید از طریق شناسه @fardagram به ما بپیوندید و برای ما پیام بفرستید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. یکی چهره آشنا برای دو نسل، کسی که نام و صداش برای نسلی یادآور روزهای پرآتش جنگ 8 ساله است و برای نسلی دیگر یادآور اعتراض و زندان. محمد نوریزاد، فعال مدنی و معترض سیاسی که بعد از انتخابات پرمناقشه 88 و با نگارش رشته نامه‌های اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی ایران روانه زندان شد. آقای نوریزاد که همچنان به طور مستمر فعالیت‌های اعتراض مدنیش رو ادامه میده از تهران به ما پیوسته. میهمان دیگر ما آقای مرتضی کاظمیانه، فعال مدنی و ملی مذهبی که او هم طعم زندان رو در ازای فعالیت سیاسی در ایران چشیده. آقای کاظمیان از پاریس با ماست. آقای کاظمیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام به شما آقای بغراتی و مهمان محترم برنامه آقای نوریزاد و مخاطبان برنامه، هستم خدمت شما.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. آقای نوریزاد عزیز به شما هم سلام میکنم و تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید.
من هم درود دارم برای شما و شنوندگانتون و ایرانیانی که در هر کجا هستن و مهمان خوبتون که یکی از دوستان خوب من و آسیب دیده و زحمت کشیده برای برکشیدن همین مفاهیمی که شما در مورد حقوق بشر گفتید. سپاسگزارم.
ممنونم از شما. آقای نوریزاده اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم. از خود شما. شما از سال 88 خورشیدی تصمیم گرفتید که چرخشی کلی در مسیر سیاسی و اعتقادیتون داشته باشید، به اعتراض به حکومتی بپردازید که تا پیش از اون از هوادارانش بودید. الان نزدیک به یک دهه میگذره از اون روزها. شما در این مدت زندان رفتید، ضرب و شتم شدید، اعتصاب قضا کردید و اما همچنان به اعتراض خودتون ادامه میدید. دستاورد این اعتراضات چی بوده توی این مدت برای شما و برای جامعه ایرانی به نظرتون آقای نوریزاد؟
شاید بعضیا بگن هیچ، اما من معتقدم بسیار فراوان. همین دوست خوب ما جناب کاظمیان وقتی مطلبی می نویسن، یک شعله رو می پراکنن حتی از خارج از کشور، چرا که ما در محاصره بیخردی و جهل هستیم و هر نوشته‌ای، هر چراغی که روشن بشه قاعدتاً میتونه آگاهی رو فراتر از مرزهایی که حاکمیت مشتاق اون نیست ببره و دلها رو روشن کنه، فهمها رو روشن کنه و یک جمعیتی رو به هر حال برای آینده‌ای که به شدت همه ایرانیان مشتاق او هستند فرا بخونه. من شاید توی دستم چیزی نباشه در پاسخ به این پرسش جناب عالی که بگم ببینید من به اینجا رسیدم، این دستاوردها رو داشتم، ولی اطمینان داشته باشید که تک به تک ما وقتی اعتراض میکنیم درست در یک بحرانی که حاکمیت بسیار مشتاقه که ما در خاموشی باشیم، ما شعله های روشن میکنیم و این شعله ها به خانه ها میره، به یک فهم مردم ما جا میگیره و اشتیاق فراوانی ایجاد میکنه. ما به شدت متفاوتیم با مردم سال 88. یعنی من احساس میکنم گرچه در سال 88 بسیاری آسیب دیدن و جامعه به یک خراش بزرگ به لحاظ عاطفی و فکری افتاد، اما 15 سال به گمان من 15 سال ما جلو دویدیم. درسته بچه های ما رو زدن، کشتن، زندانی کردن، آسیب دیدن، دودمان ها رو به باد دادن، آبروها رو بردن، ولی ما دستاورت های بسیار فراوانی داشتیم.
من یه سورپرایزی برای
شما دارم که بعداً در یه فرصتی حتما به شما خواهم گفت.
بفرمایید، همینجا الان فرصت فراهم هست، میشنویم.
من الان عجیبه در راستای برنامه شما آمدم منزل آتنا دائمی. من الان توی منزل آتنا دائمی هستم، یه جمعی از فعالان حقوق بشر اینجا آمدن در غیاب این دختر خوبمون، که من احساس میکنم و باورم بر اینه که این دختر باید مجسمش ساخته بشه و هر کجا زده بشه، چون هیچی نمیخواست جز فرابردن حقوق بشر، حقوق مردمی که اصلا دیده نمیشن. من آمدم منزل پدر و مادر او در غیاب این دختر که الان در زندانه، یه دختر جوانی که جز مفاهیم حقوق بشری بر زبان نیاورد و نگفت و ننوشت. به همین دلیل خیلی مشتاقم که در راستای برنامه شما با پدرش با مادرش صحبت کنیم و قشنگی برنامه تون اطمینان دارم مضاعف میشه.
ممنونم از شما، واقعا بسیار عالی است. خیلی خوشحال میشیم که حتما در برنامه استفاده بکنیم از حضور ایشون و در برنامه 100% ایشون رو خواهیم داشت. اجازه بدید که بریم سراغ آقای کاظمیان، نظر ایشون رو هم بپرسیم درباره بحث برنامه‌مون و حتما طی حدود 45 دقیقه‌ای که باقی مونده مسلماً با ایشون صحبت خواهیم کرد با هر دو. آقای کاظمیان، صحبت آقای نوریزاد رو شنیدید، اجازه بدید که از شما هم همین سوال رو بپرسم. هزینه فایده اعتراض رو در شرایط فعلی حکومت جمهوری اسلامی ایران شما به عنوان کسی که خودتون هم هزینه دادید بابت اعتقاداتتون و فعالیتتون چطور ارزیابی میکنید؟
من ابتدا میخواستم از بذل محبت و لطف جناب نوریزاد تشکر کنم و به ویژه درود بفرستم به ایشون و به تمام کنشگران مدنی فعالین حقوق بشر در ایران که زیر تیغ مستقیم سرکوب و ارعاب و تهدیدهای جدی که متوجه اونهاست، از جمله همین موردی که اشاره کردن خانم آتنا دائمی که الان بازداشت شدن، یا خانم نرگس محمدی که متاسفانه به شکل غیرقانونی الان ماهاست زندانی هستن و اینها دارن هزینه میدن. از زاویه بیرونی ممکن هست که این تصور ایجاد بشه که خب این هزینه ها راهی به جز سلول انفرادی به جز زندان و حبس نداره، ولی به هر حال فراموش نکنیم که در برابر یک واقعیت هولناک و تلخی که گریبان ایران رو گرفته به نام استبداد دینی، اگر مقاومتی صورت نگیره از طرف کنشگران مدافع حقوق بشر از طریق فعالین سیاسی حامی دموکراسی و حقوق بشر، کسانی که خشونت پرهیز هستن، اگر این مقاومت صورت نگیره وضع ناگوار موجود گسترش و شدت بیشتری پیدا میکنه. من به یک نمونه اشاره کنم که اتفاقا آقای نوریزاد هم در اون حضور داشتن، برمیگرده به ماجرای شب اعدام تلخ شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی و امنیتی در جمهوری اسلامی اسفند ماه 93. همون شب در نیمه اسفند ماه 93 آقای نوریزاد، خانم نرگس محمدی کنار خانواده ها در کنار زندان رجای شهر قرار گرفتن، کنار زندان قزل حصار. اگر حضور اینها نبود، هرچند اون اتفاق تلخ متاسفانه رخ داد، ولی دست کم صدای تظلم، صدای آه و ناله خانواده ها و ظلمی که متوجه اونها شده بود، متوجه قربانیان حادثه شده بود، شاید نمی‌رسید و اینقدر بازتاب نداشت. به هر حال اگر آگاهی بخشی رو به ویژه در این ارتباطات با توجه به فناوری اطلاعات در کشور که گسترش هم پیدا کرده شبکه‌های اجتماعی آنلاین، اگر این آگاهی بخشی رو موثر بدونیم، من گمان میکنم که طبیعتاً این میتونه بازتولید کنه آگاهی جمعی رو، تحریک کنه وجدان‌های بیدار رو و در نهایت شاید در این بزنگاهی منتهی به تغییر وضع موجود بشه به نفع حامیان حقوق بشر.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز بابت توضیحاتی که دادید، نظرتون رو به اشتراک گذاشتید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شما هم میتونید به بحث ما بپیوندید درباره هزینه و فایده فعالیت مدنی در حکومت در قبال حکومت فعلی ایران و در جامعه امروز ایران چه فکر میکنید شما؟ میهمانان امروز ما آقای محمد نوریزاد هستند و آقای مرتضی کاظمیان، که آقای محمد نوریزاد هم اونطوری که گفتن در منزل خانم آتنا دائمی هستند، فعال مدنی و فعال حقوق کودک که ابتدا به 14 سال زندان محکوم شده بودند و حکم اونها، حکم ایشون در نهایت برای 7 سال تایید شد. با خانواده خانم دائمی هم صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید به ما پیوندید، پایین فیسبوک لایو نظر خودتون رو بنویسید یا shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. @fardagram هم شناسه تلگرام ما. آقای کوهسار از ایران روی خط ارتباطی داریم. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز. شما چی فکر میکنید؟ هزینه و فایده مبارزه برای حقوق بشر رو چطور ارزیابی میکنید؟
خانه‌های بچه‌دار ببینم، دختران جوان هم به نحو دیگه که در ابتدای مسیر زندگی شما هستن. من فکر می‌کنم بحث حقوق بشر خیلی بحث مقصودی، حتی اگر در همین حوزه‌ای که شما فرمودید هزینه و فایده‌اش بخواهیم اشاره کنیم، آدم باید خیلی ببره از اطرافش تا بتونه توی مسیر بره. من تا دوستان آفت بحث و این مسئله اشاره بکنم، حالا از اون طرف هم بگم که اساساً حقوق بشر رو من بگم که هیچ آدم عاقلی نفی کنه. در ایران که توی هستن که بچار تب و نرد میشن با شنیدن این واژه که من واقعا برام قابل درک نیست. من یکی به قول خود آقایون یکی از عوامل تبلیغات نظام بودم، مخصوصا در دوره جنگ و تمام طول دوره جنگ، بعد از اون هم بودم تا همین چند سال اخیر. منم حساسیت داشت ولی این منطقی یعنی درک میکنم با اون، ولی این که اینقدر حساسیتی که نشون میدن جب لطمه زدن به خود حکومت هیچ خاصیت دیگه نداره. یعنی دیگه هم فکرم چرا این اینقدر بس اعدام بود ما همین رو گفتیم. ولی از اون طرف قضیه بخواهیم بگیم سه تا آفت اساسی داریم بحث حقوق بشری که به عنوان مبارزه برای حقوق بشر مطرح میشه در حد جهانیش بخواهیم بگیم و در ایران. یکیش کلیشه هاست، یعنی متاسفانه بنای وقتی خانمهایی که یا آقایونه که حالا غیر زهار مسائل الهیجی داده میکردم ایشون به چه در حانانشون هستن وقتی وقتی کسی که همیشه میشنگ این صدا شده به زمان جنگ و قبلش و اینا بگیرم آقایونشون مثلا وقتی صحبت میکنه اسیر کلیشه ها نمیشه. یعنی دقیقا
یه فکر میکنید که بعضی ها اسیر کلیشه ها میشن در دفاع از حقوق بشر؟ آقای کوهسار اون کلیشه ها چیه؟ یعنی چی کلیشه؟ کلیشه منظورتون چیه؟
یعنی حرفایی که میگن اینطور هم نمیشه، حرفایی که میگن خیلی تکراری و اصلا مخاطب یواش یواش کرخ میشه در مقابل تکرار این بحث که درباره هر چی بحث میکنن که مثلا این قوانین جهانی رو معتقد به بروش که در سطح جهانی مطرحه که این حالا به شکل دبل استاندارد یا نهادلانه دیدن بحث حقوق بشر که خودتون میدونید دیگه الان فرزن سوریه رو اینطوری مطرح میکنن، یمن و همین زفانهایی که هستن.
منظورتون استاندارد اتهام استاندارد دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر؟
خب و این رو باید مثلا خود کسایی که مطرح میکنن این رو هم یعنی همه رو باید
دو طرفه باشه از نظر شما. آقای کوهسار عزیز از شما تشکر میکنم. متاسفانه وقت بیشتری در اختیار نداریم، اجازه بدید که ما این بحثا رو بعدا بتونیم با میهمانانمون هم پیش ببریم. من از شما متشکرم که همراه ما بودید و از مخاطب بعدی که روی خط داریم خواهش میکنم که ما بپیونده. آقای محمد علی از کرج، به شما سلام میکنم. آقای محمد علی عزیز و نظر شما چیه درباره بحث امروز ما، بحث حقوق بشر؟ آقای محمد علی، دوستان روی خط داریم، دوستان اتاق فرمان آقای محمد علی رو. خب مثل اینکه صدای ما رو نمیشنون با اینکه روی خط هستن. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده دیگری، آقای حمید. آقای حمید به شما هم سلام میکنم و نظر شما چیست درباره بحث امروز ما؟
با سلام به مهمانان عزیز و شما، من اول میخواستم بگم که با نهایی اول بدم که واقعا هزینه فراوان داره. فقط مشکلی که من آقای توتالیتر و استبدادی مثل جمهوری اسلامی به عنوان مثال، این فعالیت های مدنی با وجودی که هزینه فراوان داره بازخورد اجتماعی کم داره، بازخورد ضعیف داره و در دراز مدت در واقع یک حالت
ضعیف شدن توش اتفاق میفته، هم از طرف جامعه هم از طرف حکومت.
یعنی منظورتون اینه که جامعه منظورتون اینه که جامعه حساسیتش رو از دست میده، حمایت نمیکنه. آها بله بفرمایید.
همینطوره دقیقاً، دقیقاً حساسه و یه مقدارم به خاطر اون در واقع تبلیغاتی هست که خود حکومت انجام میده. حالا من می‌خواستم یه چیزی بگم، چون مهمانان شما خودشون جزء کسایی هستن که توی زمینه فعالن، من می‌خواستم متولیان مبارزه مدنی رو تو ذهن خودم به دو دسته تقسیم کردم. یه سری افراد هستن که واقعا به صورت وفادارانه این کارو انجام میدن. مثلا شما اگه توجه کنید از اول انقلاب افرادی مثل آقای بازرگان و چهره‌های ملی مذهبی، اینا کسایی بودن که از اول در واقع انتقاد شدن نسبت به نقض حقوق اساسی مثل حجاب، مثل حقوق اقلیت‌های مذهبی. ولی تو این اواخر در واقع بعد از دوران اصلاحات تا یه حدی میشه گفت که این مبارزه مدنی یک پوشش شده و تا حدی هم حتی به صورت یک ابزار نفوذ رژیم در اومده. به عنوان مثال ما الان تو مجموعه داریم به عنوان مجموعه قربانیان شکنجه که در واقع مؤسس این مجموعه کسی نیست جز همسر در واقع.
خواهش میکنم که اسم نبرید از کسی آقای حمید عزیز، خواهش میکنم از کسی اسم نبرید اینجا. حالا این بحث شخصی میشه. ممنونم از شما که در برنامه شرکت کردید. فکر میکنم که نظر شما رو هم دریافت کردیم. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ میهمانان برنامه. آقای نوریزاد همراه شما هستیم. یک بار دیگه میخواستم باهاتون بیشتر صحبت بکنم در مورد اینکه چطور میگید شما رفتیم جلو 15 سال، اما پیش از اون پیشنهادی که خودتون هم در ابتدای برنامه کرد و بسیار پیشنهاد خوبیه این هست که بتونیم با یکی از والدین خانم دائمی دست کم صحبت بکنیم، با پدرشون، مادرشون یا یکی از اعضای خانوادهشون اگر حضور دارن. فهم کنین امکانش وجود داشته باشه؟
بله بله بله. من الان در منزلی هستم، جمعی از فعالین حقوق بشر که تک تکشون آسیب دیدن، زندان رفتن، آمدن که جای خالی آتنا رو از باب دلجویی با مادرش و پدرش در میان بگذارن. آتنا دختریست پاک، یعنی من از هر جهت آتنا رو احساسم اینه که ما باید بر میادین تهران، شهرستان ها مجسمی از او بسازیم و یاد بکنیم از او. من پدرش اینجا هست، از ایشون خواهش میکنم با شما صحبت کنه، بعد مادرشون. ما درست در یک شرایطی با شما صحبت داریم میکنیم که پای مخاطراتش نیست بدیم، چون الان یه مصوبه اینها نمیدونم توی شورای عالی امنیت ملی ایران گذراندن که نباید با شبکه‌های خارجی و رسانه‌های خارجی صحبت کرد، ولی ما این رو به طنز میگیریم. ما میگیم آقا صدا و سیمای ایران بیاد با ما مصاحبه بکنه، ما دیگه با کسی صحبت نمی‌کنیم. وقتی ما در یک بنبست بزرگ قرار گرفتیم و همه درها رو به روی ما بستن، ما چرا نباید صحبت کنیم؟ من از پدر آتنا درخواست میکنم الان تو این جمع آمدن برای دلجویی از این خانواده، من گوشی رو بیدم دست پدر آتنا با شما صحبت کنم.
ممنونم از شما آقای نوریزاد عزیز. در این فاصله من بگم که شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده با برنامه ساعت ششم صحبت بکنید در رادیو فردا. آقای دائمی روی خط هستید، صدای من رو میشنوید؟ سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید من توضیح بدم. خانم آتنا دائمی، فرزند ایشون که الان روی خط ارتباطی ما هستند، به خاطر فعالیت‌های خودشون که فعالیت‌های مدنی و فعالیت در زمینه حقوق کودک بوده، بازداشت شدن. ابتدا به 14 سال زندان محکوم شدند، حکم 7 سال زندانشون تایید شد. آقای دائمی، اتهام خانم دائمی فرزند شما اتهام اجتماع و تبانی بوده که به خاطرش 5 سال حبس گرفته و اتهام توهین به رهبری اگر اشتباه نکرده باشم که 2 سال به خاطر اون تایید شد در واقع حکم زندانشون. شما درباره این اتهامات به عنوان نزدیکترین فرد، یکی از نزدیکترین افراد به خانم آتنا دائمی چی فکر میکنید؟ کسی که از نزدیک دیدید، شاید بزرگ شدنش و فعالیتهاش بودید، این اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟
عرض حضور شما که من اول از همه سلام میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم بهتون بخاطر اینکه پیگیر این قضیه هستید. عرضم با حضورتون که دختر من این اتهامی که بهشون وارد شده، همون شما گفتید اجتماع و تبانی و توهین به رهبری که در مجموع 7 سال براشون حکم صادر شده، والا من اصلا معنی اجتماع و تبانی رو نمیتونم توجیه کنم، چون یه جوری نمیدونم چجوری اینو جا انداختن تو این کشور، تو این جامعه. اصلا توهین به رهبری یا اجتماع و تبانی یعنی چی؟ مگه توی این مملکت کجا اجتماع شده، کجا توانی شده بر علیه نظام؟ این که آدم میاد مثلا توی جمعی، توی مثلا محیطی که مثلا فکر کن 50 نفر هستن، 100 نفر هستن، میخوان حرف دلشون رو بزنن، میخوان یه اعتراضی رو برسونن، میخوان بقولی رو گفتیم درد دل یه شخصی رو برسونن، آیا این چه اجتماع توانی؟
یکی از مصادیقی که در واقع موقع بازداشت خانم دائمی گویا بهش اشاره کرده بودن ماموران امنیتی، گفته بودن که فعالیت ایشون در شبکه‌های مجازی زیاد بوده. شما این راه توجیهی میتونید ببینید برای اینکه کسی رو به اتهام اجتماع و تبانی بخوان بازداشت بکنن؟
عرضم به حضور شما، نمیدونم اطلاع رسانی به شبکه‌های مجازی، این حرف اصلا معنی نداره. من اگر تو کشور خودم یه رسانه‌ای باشه، یه خبرنگاری باشه، یه روزنامه‌ای باشه که بیاد حرف دل من، نه حرف اونایی که واقعا بچه‌هاشون یه جورای گیردار این قضیه هستن، یه جوری مشکل دارن، بیان اگه مثلا بخوان یه خبرنگار یا یه رسانه بخوان بیان بذارن حرف ماها رو بشنفن، حرف ما رو گوش کنن، ما چه دلیلی داره که مثلا به قول خودشون ما رجوع کنیم به رسانه‌های بیگانه؟
خب الان اجازه بدید این رو ازتون بپرسم.
من اصلا اجازه بدید، من الان این رسانه‌ای که شما گفتن رسانه بیگانه، من این رسانه بیگانه، من دارم میگم آقا اگر این رسانه نباشه ما باید به کی پناه ببریم؟ اگر رادیو فردا، من و تو، بی بی سی فارسی یا هر شبکه دیگه، وقتی من تو مملکت خودم به هر کسی که رجوع بکنم، از رئیس نماینده مجلس، از معاون رئیس جمهور، از سران این مملکت، از فرماندهانی نمیدونم فلان، از همه اینه، وقتی من رجوع میکنم بهشون، دردمو بهشون میگم، خیلی راحت روشون رو برمیگردونن، جواب من نمیدن، من یه پدرم، من یه پدر، وقتی جواب من نمیدن، نمیتونم با هیچ رسانه‌ای تو مملکت خودم، تو کشور خودم، تو خاک خودم با ایشون حرف بزنم، پس باید به کجا مراجعه کنم؟ به کجا من باید پناه ببرم؟ باید یکی باشه حرف منو گوش کنه، باید درد دل منو بشنفن. آخه چرا اجتماع توانی؟ اصلا بچه من کجا اجتماع کرده؟ مگه ما تو قانون داریم که آقا هر اجتماعی ممنوعه؟ مگه ما قدیم تو اونجا که من یادم میگن آقا اجتماع توانی همراه با سلاح گرم اگر باشه میگن ممنوعه؟ ما همچین قانونی نداریم. اجتماعی که مثلا اومده دوتا دن نقد کرده، دوتا اعتراض کرده، این ممنوعه؟ چرا باید اینجوری باشه؟
ممنونم از شما آقای دائمی عزیز، باز میگردیم با شما صحبت میکنیم اگر امکانش وجود داشته باشه، من با دیگر میهمانمون صحبت بکنم و بعدش دوباره در ادامه برنامه با خانم دائمی، هم مادر خانم آتنا دائمی، صحبت خواهیم کرد. تا چند دقیقه دیگه فقط من شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه تکرار بکنم: 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم، ششت رادیو فردا.com آدرس ایمیل ماست و در فیسبوک، پای فیسبوک لایو در واقع، در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید صدای ما رو بشنوید و اونجا نظر خودتون رو بنویسید. برای ما آقای کوروش نوشته: حقوق شهروندی در ایران وجود خارجی ندارد که رعایت شود. حقوق شهروند مسلمان وجود دارد و مردم ایران باید ایرانی تلقی شوند. حقوق بشر واقعی و اساسی باید در مورد آنها رعایت شود. حق آموزش و پرورش رایگان، نخمه پروری و بکارگیری نخبگان و غیره باید در ایران رعایت شود، که این اتفاق نمی‌افتد. کوروش برای ما نوشته، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، در میون بگذارید با سایر شنوندگان ما. اجازه بدید که بریم سراغ آقای کاظمیان. آقای کاظمیان، نظرش رو تا اینجا شنیدیم. یک بحثی که مطرح میشه و آقای کوهسار هم از جمله بهش پرداختند این هست که در واقع کرخ شدن مخاطب در مقابل اتفاقات، رویدادها و مسائل مربوط به حقوق بشر. شما فکر میکنید که آیا امکان داره فعالیت‌های حقوق بشری در یک جایی، فعالیت‌های مدنی یا حتی اعتراض در یک جایی بتونه تبدیل بشه به یک عاملی که بخواد مخاطبین، حالا مخاطبین که نگیم، شهروندانی که قراره برای حقوق خودشون مبارزه بکنن، سست بشن از این اراده، از این عزم؟
با اطمینان میشه به این سوال پاسخ منفی داد. علتش اینه که من از فضای سیاسی اجتماعی ایران خارج میشم، حتی در کشورهای توسعه یافته و که ذیل نظام‌های دموکراتیک در حال گذران زندگی هستند، روند تعامل یا چالش جامعه مدنی و حکومت همواره ادامه داره و مطالبات حقوق بشری به تعبیری سخفی نداره، چون در عالم امکان تحقق مفاد اعلامیه جامعه حقوق بشر خیلی دشوار هستش و به راحتی ممکن نیست. به عنوان نمونه که من خیلی مایلم به این وجه از بحث اشاره کنم، اینکه ما وقتی از حقوق بشر صحبت میکنیم از یک امر لوکس که فقط مربوط به آزادی سیاسی، آزادی عقیده یا انتخابات و موارد مشابه هست نیستش. مثلا ارتباط داره، همونطور که شما در ابتدای برنامه اشاره کردین، به اینکه هر انسانی حق داره صاحب شغل باشه و شرایط کاری منصفانه داشته باشه. چالش بین کارگران و حکومت در نظام‌های دموکراتیک هم همچنان ادامه داره، تا چه برسه در جامعه مثل ما که حقوق بسیاری از کارگران داره تضییع میشه، درآمد اونها مساوی با هزینه‌های اونها نیست، نرخ تورم فزاینده هست، بیمه‌ای که شامل کارگران میشه واقعا تلخ هستش، خیلی از کارگران قراردادهای موقت دارن و موارد مشابه. یا مثلا که شما اشاره کردین، خیلی مهم هست که فراموش نکنیم اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط مربوط به حوزه آزادی عقیده و بیان و حوزه سیاست نیستش. مثلا در ماده 27ش تاکید شده که هر شخصی حق داره در زندگی فرهنگی خودش آزادانه زندگی کنه و از انواع مختلف هنر برخوردار بشه. به این معنا جلوگیری از برگزاری کنسرت ها، یا اینکه مثلا آقای علم الهدا در مشهد اعلام خودمختاری غیر رسمی میکنه و میگه در مشهد نباید کنسرت برگزار بشه، یا در برخی دیگر نقاط کشور امام جمعه ها یک چنین اختیاری برای خودشون قائل میشن، این عملا در تضاد هستش با اعلامیه جهانی حقوق بشر. به خاطر این من میخوام تاکید کنم که این چالش بین شهروندانی که در حوزه های مختلف زندگی، اهم از آزادی عقیده، بیان یا حقوق فرهنگی و اجتماعی و حتی نحوه زندگی خودشون مطالبات خودشون رو پیگیری میکنن، این همچنان جاری هستش و متاسفانه در مواقعی که حاکمیت وجه استبدادی و اقتدارگرا داره، به شکل ناگزیری کنشگر حقوق بشر در چالش خواهد بود با وضع سیاسی غالب.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شما که بپیوندید به سایر شرکت کنندگان و سایر مخاطبان ما. نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. ششت@radiofarda.com آدرس ماست. در دنیای مجازی از طریق ایمیل و در فیسبوک هم همونطور که گفتم زیر پست فیسبوک لایو برنامه در فیسبوک رادیو فردا، صفحه رادیو فردا در فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما محسن نوشته که حقوق بشر بازی بیش نیست از طرف قدرت‌های جهانی که می‌خواهند کشورهای مستقلی زیر مانند ایران را زیر چرخ خود له بکنند. شما هم نظرتون هر اون چه هست در مورد حقوق بشر میتونید با ما در میون بگذارید. آقای سپند از ترکیه روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام می‌کنم آقای سپند عزیز، و نظر شما چی هست در مورد هزینه و فایده مبارزه سیاسی و مبارزه برای حقوق بشر در کشوری با مختصات سیاسی ایران؟
سلام، من رو بپذیرین جناب اقراطی و میهمانان عزیزتون و شنوندگان. ببینید، همون چیزی که الان شما یک ماه کار میکنید یا من، و در نهایت یک حقوقی میگیریم، هرچی این کار سنگینتر و یا گسترده‌تر و یا تخصصی‌تر باشه حقوق بیشتری میگیریم. همین رو از همین نتیجه بگیریم که بعضی حقوق‌ها اونقدر ارزشمند هستند که برای به دست آوردنش باید تلاش بسیار زیاد کرد، ولی نه یک نفر که یک جامعه که همه شهروندان. این حقوقی که شما در ابتدا تک تک شمارش کردید و بسیار ارزشمند هستند، و متاسفانه میشه گفت همه اینها رو تقریبا هیچ جامعه ای نداره به طور کامل، بخواهیم بگیم اینهایی که شما شمردید. و اگر صدایی داره بلند میشه، حالا در یک کشوری مثل کشور ما که متاسفانه با توجه به فضای بسته و فشاری که برای ضعف این حقوق و برای از بین بردن این حقوق یا در اختیار گرفتن خاص برای افراد خاص این حقوق هست، این فشار هست، ولی جامعه این رو میفهمه، ولی عکس العملش بسیار ضعیفه. خیلی ها میدونن که باید حتی فریادشون رو به هر طریقی برسونن، ولی خیلی راحت میشینن میگن وقتی آقای نوریزاد میره جلو اوین هر گونه حقارتی هم به ایشون بشه، هر حرفی هم شنیده بشه، میشنف اگه نتیجه داد که خب چه بها ندادم که ما زیر کرسیمون نشستیم. تا وقتی همه در کنار هستند، متاسفانه به دست آوردن تک تک این حقوق ها که منشورش در مجموع شاید همون بهشت برین میشه که تعریفش رو میکنن تقریبا ممکنه.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو. 00422112124545 شماره تلفن ماست. در این برنامه ما رو آقای محمد نوریزاد، فعال سیاسی و مدنی در ایران، همراهی میکنه که در حال حاضر در منزل خانم آتنا دائمی، در منزل والدین ایشون هست، همراه با والدین ایشون. خانم آتنا دائمی به زندان محکوم شده به خاطر فعالیت‌های مدنیش. و از پاریس هم آقای مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و مدنی، ما رو همراهی میکنن. شما هم میتونید در کنار ما باشید. آقای احمد رضا از آلمان روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم آقای احمد رضا عزیز، و سوال من از شما اینه: به نظر شما آیا استفاده ابزاری از حقوق بشر مفهوم داره یا خیر؟ به نظر شما اون چه که فعالان حقوق بشر میگن، اون طور که جمهوری اسلامی میگه و در واقع ادعا میکنه، صرفا ابزاری است از طرف غرب برای اینکه بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده یا خیر؟ نظر شما چیه دربارش؟
با عرض سلام خدمت شما و عرض خسته نباشید جناب بقراطی. از شما که راجع به این مسئله که شما میفهمید، قوه قضایی و قوای استبداد در ایران، اونایی که به اصطلاح مدافع این قضیه هستند، اینا همشون سالهای سال پوست انداختن، انقدر به اصطلاح قوی شدن که در مقابل این حرف ها اصلا واکنشی نشون نمیدن. اینا میگن که مثلا ما حق و بله در ایران هیچ این نیست، اون نیست، اون نیست، مثل خیلی چیزای دیگه. ولی شما حساب کنید وقتی که یک مجری قانون در قوه قضاییه میره، مثلا یه آدم مثل آقای سرخیزو که مثلا خب آقای سرخیزو شاید همه ایران میشناسن، اونو گاز میگیره، شما دیگه از این قوه قضاییه چی میخواین که در بیاد؟ از اینجا مثلا خب در این حد اینقدر فشار، اینقدر فشار زیاده. خب بله، اینا واسطاشون اینه که مثل همه حرفا، همه خارج دشمن مان، همه خارج نمیدونم علیه مان، همه ستیزه میکنن با ما، همه دشمن 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 دشمن.
ممنونم از شما آقای احمد رضا عزیز، متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. اجازه بدید که باز هم شنونده دیگری رو روی خط داشته باشیم پیش از اینکه بریم به تهران و همراه بشیم با آقای نوریزاد و میزبان ایشون در تهران، خانواده خانم آتنا دائمی. آقای جلال رو روی خط داریم از ایران. به شما سلام میکنم آقای جلال عزیز، و نظر شما چی هست در مورد حقوق بشر؟ آیا حقوق بشر مسئله نسبیه؟ آیا از حقوق بشر استفاده ابزاری میشه؟ شما چی فکر میکنید؟
سلام عرض کردم جناب آقای بقراطی و همین مهمانان گرامیتون جناب آقای نوریزاد و آقای
کاظمیان. بفرم.
بنده خودم قربانی نقض حقوق بشر شدم. دادگاه سروستان فارس است. سال 90 پسر ما به جرم درویشی متاسفانه مورد تیراندازی مامورین نیروی انتظامی قرار گرفته. 5 سال من در به در تو اصلاح تمام دادگاه ها رفتم، متاسفانه تا به حال دادگاه برای ما نگرفتن و من رئیس جمهور نمیتم به دبیر ستاد حقوق بشر.
نه شما منظورتون بزنید، فقط برای اینکه روشن بشه پیش از اینکه حالا بشنویم به کجا نمیشه، فقط برای اینکه روشن بشه، جواب نامتون رو ندادن آقای جلال عزیز، شما منظورتون دقیقاً میشه؟ آها متوجه هستم. شما منظورتون یکم دقیق‌تر میگید، یعنی اینکه پسر شما درگیر شدن با نیروی انتظامی و نیروی انتظامی به ایشون خب بعد به ایشون شلیک کردن، چرا؟ به خاطر درویش بودن که به کسی شلیک نمی‌کنن.
تحسن کردن، درویش اعتراض داشتن.
آها.
به خاطر که
خب بعد الان ایشون در چه وضعیتی هستن؟ پسرتون؟ الان فرزند شما در چه وضعیتی هستن؟ الان کجا هستن؟
5 سال نیمه فوت کرده. پسر من 5 سال نیمه فوت کرده. در شهر کمار نوری تیرانی قرار گرفته.
خیلی متاسفم از این که
آقای نوریزاد کاملا تجاریان با اطلاع است. آقای نوریزاد با اطلاع است که در شهریور ماه سال 90 به جمع دراویش در شهرکوار تیراندازی شد که مورد 4 نفر از دراویش زخمی شدن. یکیش پسر ما بود که بعد از 48 ساعت در بیمارستان نمازی شیراز فوت کرد.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای جلال عزیز، خیلی متاسفم از
من خودم
مسئله
قربانی نقل حقوق بشر شدم. هیچ کس جواب من نداد تا به حال، هیچ کس، هیچ کدام دادگاه. به همه آقایون به مقامات قوه قضاییه نامه نوشتم متاسفانه جواب نداد.
متاسفم از صحبتی که میشنوم و به هر حال روایتی که تعریف کردید آقای جلال، ممنونم که با ما در میون گذاشتید اون رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میریم به تهران. پیش از این که میهمان برنامه‌مون آقای محمد نوریزاد رو روی خط بیاریم، اجازه بدید که صحبت کوتاهی داشته باشیم با مادر خانم آتنا دائمی. همونطور که گفتم الان آقای نوریزاد همراه با تعداد دیگر از فعالان حقوق بشر، همونطور که خودشون گفتن، در منزل ایشون هستن برای اینکه در واقع تنهای خونه خانم دائمی رو پر بکنن. خانم دائمی به شما سلام میکنم و اجازه بدید این صحبت رو از شما بپرسم که آخرین خبرهایی که دارید از وضعیت خانم دائمی، خانم آتنا دائمی چی هست؟
حالا آخرین خبره که ما الان 2 هفته یک شنبه پشت سر هم رفتیم، خوبه، حالش خوبه. فقط نگران بچه های اعتصابیه، فقط نگران آرش صادقیه،
کسانی که اعتصاب قضا کردن
جان،
کسانی که اعتصاب قضا کردن.
بله.
خب شما به عنوان مادر کسی که هزینه پرداخت کرده به خاطر نوع فعالیت مدنی که داشته در مورد مسئله حقوق بشر، فعالیت حقوق بشر چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که هزینه‌ای که الان فرزند شما داره پرداخت میکنه چه تأثیری میگذاره بر نوع فعالیت حقوق بشر، بر نوع نگاه خودتون جدا از یک مادر به عنوان یک شهروند ایرانی؟ فکر میکنید که ارزشش رو داره که کسانی بخوان این فعالیت ها رو بکنن و در ازاش بخوان یک همچین سالهایی رو در زندان سپری بکنن؟
بله، من شاید اوائل که ایشون این تو این کار بودن چیزی سر در نمی آوردم، نمی رفتم تو بحرش، ولی الان خیلی چیزا دستگیر من شده، خیلی چیزا دستگیر من شده. دختر من هیچ وقت بی هدف هیچ کاری رو نمی کنه.
پس فکر میکنید که در واقع پرداخت این هزینه با توجه به اینکه هزینه سنگینی هم میتونه باشه، ولی در این حال براتون توجیه شده است؟ فکر نمیکنید که کار عبث و بیهوده ایه؟
من بهش افتخار میکنم، من به این چنین دختری افتخار میکنم.
ممنونم از شما خانم دائمی عزیز، متشکرم که همراه ما بودید. تا چند ثانیه دیگر با آقای محمد نوریزاد میهمان این برنامه، برنامه ساعت ششم صحبت خواهیم کرد. من شماره تماس رو یک بار دیگه تکرار میکنم تا پیش از اینکه آقای نوریزاد رو روی خط داشته باشیم. یک بار دیگه شماره تماس ما هست 00420221122454. میتونید از طریق ایمیل به ما بپیوندید، ایمیل 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک و همینطور تلگرام با شناسه @فرداگرام. آقای احمد برای ما نوشته در حکومت اسلامی ایران هیچ گونه قانونی راجع به حقوق بشر وجود ندارد و رعایت نمی شود. قوانین عقب مانده و اکثرا هم مندرآوردی هستند و اجرا می شوند. جواب هر کسی هم که اعتراض می کند زندان است و شکنجه. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. خب آقای نوریزاد، صحبت‌های مختلف رو شنیدیم تا اینجای برنامه. اجازه بدید که در اینجا ازتون خیلی کوتاه اگر میشه بپرسم با توجه به همه این هزینه‌هایی که داده شده، چطور شما میگید که به نظر شما طی این مدتی که از سال 88 گذشته چندین قدم، به گفته خودتون 15 سال جلو رفتیم تو این 8 سال، چطور فکر می‌کنید که با وجود تمام این هزینه‌ها این پیشرفت صورت گرفته؟
برای اینکه دوست عزیز سابقا می‌زدن، می‌کشتن، دودمان‌ها رو به باد می‌دادن، آبروها رو می‌بردن و کسی خبردار نمی‌شد. الان می‌هراسن. الان اولین فردی رو که می‌برن به زندان، به خانواده‌اش میگن رسانه‌ای نکنید. این نشون میده که اینها وحشت دارن از اینکه در مجامع جهانی به پیش چکیده‌اش کردن و چه می‌کنن. و این نشون دهنده اینه که ما گام‌هایی رو به جلو رفتیم. الان شما نگاه کنید، بهایی در این سرزمین
زیر سایه دارن زندگی میکنن، زیر سایه ترس و نظارت های همه جانبه. مثلا چند روز پیش 5 نفر از مغازه‌داران امشهر و ساری آمدن پیش من که مغازه‌هاشون پلم شده بود، صرفا به خاطر اینکه اینها بهائیان. یا مثلا فرض بفرمایید همینجوری که این دوست درویش ما گفتن، ما درویش فراوانی رو در زندان داشتیم، در تنگنا داشتیم، جلوی چشم آیت الله های قم حسینیه درویش با لودر روفته شد با فریادها و عربده های این طلاب اسلامی. ولی الان میهراسن، الان بالاخره قواعدی رو رعایت میکنن و این نشون دهنده که ما گام هایی رو به دست آوردیم.
پس به نظر شما یعنی وضعیت حقوق بشر یعنی به نظر شما وضعیت حقوق بشر الان بهتر شده آقای نوریزاد نسبت به چند سال گذشته؟
ببینید شاید ایدئال نباشه، ولی حاکمیت یه ملاحظاتی رو داره در نظر داشته
به نظر شما.
سابقا اصلا طنز بود. مثلا سابقا اگر یه زندانی میگفت من میخوام با وکیلم صحبت بکنم، هم قاضی قشقش میخندید، هم اون مأمور اطلاعات و سپاه قشقش میخندیدن و هم خیلی دیگه. به همین دلیل من ازتون خواهش میکنم اگر براتون مقدوره همین الان از این تریبون، من خیلی مشتاقم این صدای من پخش بشه. الان یه پسر جوانی به اسم آرش صادقی در شرایط بسیار بسیار آزاردهندهی چون اعتصاب غذای خیلی شدیدی کرده و خشک متاسفانه لحظه های بحرانی داره. اینا هیچی با همسرش الان در همزمان در زندان هستن، اینا هیچی نمیخواستن جز برای هموطنانشون نیکبختی، برای هموطنانشون روزهای خوب. اینا اصلا دنبال کاسبی نبودن، هیچ فعال مدنی دنبال کاسبی نیست مگر اینکه برای جامعهش خیر و برکتی بخواد. خیلی دوست دارم اگر برنامه‌تون اجازه بده، یه خانومی هست که فرزندشو زدن کشتن. این خانم بیقراره، آرام و قرار نداره، برای همین رفتار مدنی در ایران زحمت میکشه، به شهرستان ها میره، به خانواده ها سر میزنه. اگر یه فرصتی قائل میشدید این خانم خوب هم که فرزندش رو برادرای اسلامی با تیر مستقیم زدن کشتن، یه چند کلمه میشون صحبت میکردن. بله ما پیروزی هایی به دست آوردیم. اگر اجازه بدید من همین الان از ایشون دعوت کنم بیان صحبت کنم.
خواهش میکنم. میتونید شما معرفیشون هم بکنید آقا؟ دوست دارن که معرفی بشن، اسم برده بشه ازشون.
خانم شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی. مصطفی کریم بیگی در روز عاشورای سال 88 با تیر مستقیم برادران از پا در آمد، ولی مادرش یک روز آرام و قرار نداشته. ولی هیچگاه نیامده بگه بچه من، بلکه میگه بچه های دیگران، حقوق دیگران.
خیلی خوشحال میشم آقای نوریزاده عزیز اگر بتونیم با ایشون هم صحبت بکنیم.
متشکرم
از شما آقای نوریزاد. سلام میکنم به شما خانم اکملی و از شما هم تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو و قبول کردید که در برنامه ما امروز حضور داشته باشید. خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم خانم اکملی. و اجازه بدید از شما در همین ابتدای ماجرا بپرسم، از سال 88 حدود 8 سال میگذره الان و از اتفاقی که 100% برای شما بسیار بسیار تلخ بوده، شما چی فکر میکنید در مورد هزینه و فایده اعتراض؟ شما کسی هستید که شاید بیش از هر کسی دیگری با جسم و پوست و گوشت و استخوانتون حس کردید هزینه دادن برای اعتراض رو. دوست دارم نظر شما رو بشنویم.
پسر من، اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. این که پسر من عاشورای 88 کشته شد به ضرب گلوله و از اون روز صدای من خاموش نشده و هر روز فریاد زدم و دادخواهی کردم. و اینه که تمام از اون روزی که پسرم رفت و آرش صادقی رو شناختم، به آرش گفتم که آرش تو از امروز پسر منی و در آغوشش کشیدم و اونو پسر خودم جایگزین مصطفی کردم. نه اون تمام پسرهایی که داخل زندان هستن فرزندان من هستن، چه دختر چه پسر. ولی من روی آرش حساسیت خیلی خاصی دارم، خیلی دوستش دارم و هر روز که داره میگذره من نگرانتر براش میشم. اون از زندان به من زنگ میزنه هر روز، همین الانم هم زنگ زد، با هم صحبت کردیم. آرش حالش اصلا خوب نیستش، ولی حرف چی میزنه؟ میگه که بابا زن من بیگناهه، زن من باید توی دادگاه کیفری محاکمه بشه، زن من یه قصه ای رو نوشته توی دفترش توی خونه و هیچ جا منتشر نشده. برای چی براش 6 سال دادم؟ برای چی این دادگاهش سیاسی کردم؟ و حرف به جا میزنه و به خاطر آزادی همسرش، حتی برای خودش هیچی رو نمیخواد، برای همسر بیگناهش میخوادش و اونه کردن توی زندان و اعتصاب کرده. من میدونم که آرش حرفش به جاست، میدونم به حقه. به آرش نمیگم آرش جان تو دست از اعتصابت بکش، بلکه من از این حکومت میخوام که کمک کنه که حرف آرش رو بشنوه. آرش یک جوون بیگناهه، یک جوون پاکه، همسرش همینطور، این عاشق همسرشه و به خاطر همسرش گفته که جونش داره میده و واقعا هر روز که میگذره آرش حالش بدتر میشه.
خانم اکملی اجازه بدید که این صحبت ها شنیدم، اجازه بدید من اینو ازتون، چون در دقایق انتهایی برنامه هستیم متاسفانه وقت بیشتری نداریم، خیلی میخواستم ازتون این رو بپرسم. با توجه به همه این چیزایی که میگید، به نظر شما میارزه این نوع هزینه کردن؟ به نظر شما آیدی که این هزینه داره توجیه میکنه اون جنس هزینه‌ای که انجام گرفته، عمق هزینه‌ای که انجام شده؟ خیلی کوتاه.
ببینید فقط من اینو میگم، وقتی که شما صدات به هیچ جا نرسه مجبوری که از جونت مایه بذاری و آرش چون صداشو به هیچ جا نتونست برسونه داره از جونش مایه میذاره و تا لحظه مرگش به پای حرفش هستش.
متشکرم از شما خانم اکملی عزیز، خیلی دوست داشتم که زمان بیشتر داشتیم میتونستیم با شما صحبت بکنیم، اما یکی دو شنونده دیگر هستن مدت زیادی که روی خط هستن، اونها رو بگیریم و صحبت پایانی آقای کاظمیان رو هم باید بشنویم. در انتهای برنامه آقای منصور رو از آلمان روی خط میاریم. آقای منصور عزیز، صحبت ها رو تا اینجا شنیدیم، خیلی کوتاه در 60 ثانیه لطفا بفرمایید نظر شما چی هست در مورد هزینه کردن برای حقوق بشر.
بله، با درود به شما و با درود به شیرزن ایران آتنا دائمی و نرگس محمدی و غیره. البته از حضور که این مسائل حقوق بشری و حقوق انسانی در مجامع دموکراتیک و مردمی ممکنه به سلاتیز باشه تحصیل داشته باشه، ولی در یک جامعه ای که به دست یک باند به شدت نالایق و بیرحم مذهبی که خودش نماینده الله هم میدونه دست، یعنی گروگان گرفته شده، هیچ اعتنایی به ارزش‌های انسان، حقوق بشر، به شرف و شرافت انسان ایرانی و غیر ایرانی نداره، از این یه مش فاسد لومپن چه انتظاری میشه؟
خواهش میکنم آقای، ممنونم از شما آقای منصور عزیز. بدون حالا توهین میتونیم باز هم صحبتامون رو بگیم، میتونید تمام اون چه رو که میخواید بدون این توصیفات، بدون به کار بردن این توصیفات هم به گوش ما و مخاطبانمون برسونید. اجازه بدید در انتهای برنامه صحبت آقای کاظمیان رو بشنویم، خیلی کوتاه. آقای کاظمیان وقت زیادی نداریم، میخواستم ازتون درباره اتهام استفاده ابزاری از حقوق بشر بشنوم. ما الان در همین برنامه افراد مختلف رو شنیدیم که هر کدومشون در شرایطی گرفتن که قرار گرفتن که قربانی حقوق بشر، قربانی اعتراض کردن شدن و امثالون. شما در مورد این مسئله استفاده سیاسی شدن حقوق بشر که جمهوری اسلامی خیلی تکرار میکنه اون رو و تکیه داره روش، چی فکر میکنید؟
بله، متاسفانه حکومت در ایران و برخی افرادی که هم حامی حکومتن یا متاسفانه من گمان میکنم منطق نادرست پذیرفتن، هم از استانداردهای دوگانه صحبت میکنن در رابطه با نهادهای بین‌المللی که مثلا توجیه میکنن که چرا در عربستان نقض حقوق بشر میشه یا در دیگر کشورها و فقط جمهوری اسلامی مؤاخذه میشه. اگر این فقط رو بذاریم کنار، واقعیت این کنشگر مدافع حقوق بشر در ایران دغدغه اصلیش رعایت حقوق بشر در کشور هست و بعد طبیعتاً در کشورهای دیگه دنیا طبیعتاً باید با نقض حقوق بشر در همه کشورها مبارزه کرد، اعتراض کرد بهش. اما مشکل فعال حقوق بشر در ایران طبیعتاً نقض حقوق اساسی و بنیادین خودش و هموطنان خودش در درجه اوله. همین صحبتی که در مخاطبان شما هم بود، نقض حقوق بشر یعنی نقض حقوق دراویش، بهائی‌ها، اهل سنت، نه فقط فعالان سیاسی، نقض حقوق کارگران، حبس خانگی رهبران جنبش سبز بدون محاکمه،
اینها چیزاییست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. اینکه کنسرت ممنوع باشه، حقوق بشر یک فهرست متولی است که طبیعتاً چاره‌ای نمیمونه برای شهروندان ایران که به نسبتی که دغدغه تامین حقوق بنیادین خودشون هم از حقوق مدنی و حقوق اساسی رو دارن برای اون صرف انرژی و وقت کنن. البته طبیعتاً برخی متاسفانه در چنبره مشکلات معیشتی اقتصادی گرفتار اومدن و یک عده‌ای بی مهابا و بی واکانه و شجاعانه دارن این کولبار رو به دوش میکشن، مثل خانم نرگس محمدی یا مثل دوستان دیگری که آقای نوریزاد هم در برنامه شاخصای اون هستن. و من فقط میتونم برای همه این دوستان آرزوی موفقیت کنم.
متشکرم از شما آقای کاظمیان. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و فعال مدنی که از پاریس ما پیوست. تشکر میکنم از آقای محمد نوریزاد، فعال مدنی و معترض سیاسی که از تهران همراه ما شد. تشکر میکنم از خانواده خانم آتنا دائمی که قبول کردن با ما صحبت بکنند از منزل خودشون، جایی که آقای نوریزاد حضور داشت، و همینطور از خانم شهناز اکملی که ایشون هم مادر مصطفی کریم بگی که ایشون هم با ما صحبت کردن در برنامه امروز که به حقوق بشر و هزینه و فایده اعتراض اختصاص داشت. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.